بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم. در ادامه مطلبی که در بحث گذشته مطرح شد، مبنی بر اشاره به جایگاه مهم بحث از حجیت خبر واحد، این مطلب رو به نظر تکمیل بکنیم و در ادامه بپردازیم به تتمیم بحثی که در خصوص تواتر اجمالی مطرح شد و بنا شد تکمیل بشود. عرض کردیم که به دلیل این که اکثر اقوال، افعال و تقاریر صادر شده از شارع در مقام جعل شرعی در اخبار آحاد وجود دارد و این اخبار متکفل اکثر احکام برای موضوعات می باشند، اهمیت بحث از خبر واحد و اثبات اعتبار طریقیت این اخبار روشن می شود. در نهایت ممکن است کسی بگوید که برای دسترسی به احکام شرعی علاوه بر اخبار متواتره و اخبار آحاد راه‌های دیگری هم وجود دارد و آنها عبارتن از کتاب الله که قطعی و صدور است، اجماع و عقل. عرض میکنیم این امور راه دسترسی به احکام شرعی بله. خب این تتمه ای داره، اینو تکمیل بکنیم. نهایتاً ما در اصلا جابجام نکنیم فایل های رو، تجدید فقط نهایتاً در نوشته، در نوشته نهایتاً بحث تواتر اجمالی رو تکمیل کنیم. یعنی اونجا خب حالا در صوت ما مطرح میکنیم دیگه که این بحث متوجه هم در اینجا تذکر میدیم که یعنی بحث به لحاظ سوالی که مطرح شد در جهت تکمیل اینطور مطرح میشه، لازم منافات پیدا نمیکنه اون معنا. عرض میکنیم که این اموری که مورد اشاره قرار گرفت راه دسترسی به احکام شرعی در غیر احکام ضروری و احکام منقول به خبر متواتر را نمیتواند فراهم بنماید. در خصوص کتاب الله به این دلیل که آیاتی که در قرآن کریم متکفل احکام موضوعات شرعی میباشند بسیار کم بوده و اکثر اونها کلیات بدون ذکر شرایط موانع و امثال آن می باشد.
الان بحث تعادل
نه در تتمه گفتیم میگیم این ادامه همون بحث قبل رو تکمیلش کنیم. و در خصوص اجماع عرض میکنیم اجماع همونطوری که بعدن هم بحث خواهد شد در صورتی طریقیت معتبر خواهد داشت که مجمعین اون اجماع قدما بوده و احراز شود که مجمع اجماع اونها متصل به زمان حضور معصوم است و از طرفی احراز این امر در مواردی که ادعای اجماع بر آنها شده است محدود و کم می باشد، علاوه بر آن که یک دلیل لبی بوده و محدوده شمولی اون قدر متیقن در آنها می باشد. و اما در خصوص عقل عرض می کنیم که عقل به نفسه از نگاه ما نمی تواند از طریق از جمله طرق برای رسیدن به اقوال و افعال و تقاریر شارع باشد، اگرچه در درک این امور از سایر طرق میتواند مؤثر باشد، چون عقل نظری در صورتی طریق به مجهولات شرعیه می شود که این عقل بتواند ملاکات احکام شرعی را به طور قطعی درک بکند و اونگاه از این طریق به حکم شارع برسد، ولی متفق علیه است که عقل بشری قادر به درک مصالح و مفاسد ذاتی اشیاء نیست و به همین دلیل دستش از کشف احکام شرعی کوتاه است. و اما عقل عملی مثل حکم عقل به حسن و قبح اشیاء اگرچه یک امر ثابتی است، ولی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد ذاتیه اشیاء می باشد، نه حسن و قبح عقلی. و اینها دو مقوله از هم جدا می باشند و به همین دلیل است که ما قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع را با وساطت این که ان الشارع من العقلاء نپذیرفته و رد کرده ایم. برای این اساس می توانیم نتیجه بگیریم که احکام شرعی غیر ضروری که بتوان از غیر طریق اخبار آحاد دست یافت درصد کمی از احکام شرعی موضوعات را شکل می دهد. لذا است که جایگاه مهم بحث از حجیت خبر واحد و اثبات اعتبار طریقیت اون برای ما صدر اشعار او فی مقام الجعل الشرعی برای ما روشن بشود. یک نکته حالا مقدماتی بود در خصوص بحث اهمیت جایگاه از بحث از خبر واحد که گفتیم مقدمتا عرض بکنیم، بعد بریم در خصوص این که بررسی بکنیم ببینیم آیا خبر واحد حجت این طریق طریق معتبری است. خب معرکت الآراء منکرینی دارد، مثبتینی دارد. منکرین چه دلیلی برای انکار اعتبار طریق خبر واحد دارن، مثبتین چه دلیلی دارن، و بحث مفصلی که جا داره هم مفصل از اون بحث بشه تا به یک نتیجه ملموسی در اون درسه. همشون کلیه دیگه،
همه یک کل
چه جو جزی میشه.
مثلا یه موردی را اگه مثلا یهودی ها بعد مسلمان ها حرام میکردن، مثلا شیر شطور، پیغمبر میگه قول در جوابشان بگو در اونی که به من وحی شده است این از محرمات دانسته نشده است.
یعنی غیر اون چی که من از نظر محرمات رو برای شما حالا ببینید، ما ممکنه بیایم یک موردم پیدا کنیم جزئی ها، اما قاعدتاً امور کلی هستن، قاعدتاً امور کلیه هستن احکامی که موجود از موانع. مثلا شما ببینید راجع به شرائط در قرآن اصلا کمتر بحث شده، راجع به موانع ما کمتر چی؟ خب اونم دارم میگه دیگه، دارم میگه که
قاعده کلی اینه که اگه این چیز در حرام باشه باید روایات قرآن اومده باشه، یعنی اگه نیامده که اون نیست باید در روایات
نه در قرآن نیست، نه این که نیست
لا اجل در مورد که حرام هست یا نیست.
خب همون دیگه در قرآن
یعنی اونها یه چیز استفاده کردن یا خوبی ها به اینا گفتن برای چی استفاده میکنید در این حرام ها
قول لا اجدو فی ما اویه الی محرم قول لا
اجدو، نه منعی این که فی ما اویه نیستش
این حلاله. خب یه قاعده کلی باز داره میده دیگه، خود
فی ما اویه باید قاعده
بیان فی ما اویه قرآن رو داره
میده. خب ببینیم این قاعده
اینجور که در قرآن میگوید هر چیزی
که در قرآن نباشه، نه که در قرآن نباشه
به عنوان حرام نباشه، الا اینکه الا اینکه یه دلیل خاصی بیاد. نه خب نه دیگه به اعتبار همینه دیگه،
اصلا فرقه قرآنی این فرقه فعالیت میکنه اینا میگن حسونن
را خب این میگن بله، اما ما نمیگن
یکی از من طلبا من
بچونم ها عرض ما اینه بوده مبنایی میشه یه مرد ما میگیم حسونه ها کتاب الله
مبنایی میگیم استعجاز شده این آیه کلام اونها به عنوان یک شخص اصولی در حوزه میخون دارید بگید که در قرآن کلیات ذکر شده اگرچه بعضی از جزئیات هم ذکر
ممکن
سوال موجود دیگه شما میگید در مقابل استدلال شما آیات این گونه کامل نمیشه دارید این آیه کی گفته بود این آیه میگه لا رتب البلایا بس ندافی کتاب مبین جواب میدید میگه بازم کلیات اشکال نداره این لا اجدو میگه پیغمبر خدا اگر یهودیا به قوم تو گفتن که آقا مثلا شیعه شطور چه استفاده میکنه شیعه شطور بدون حرام در جواب آنها بگو لا اجدو فی ما اوهی الی محرما یعنی این مصداقی که شما گفتی درونی که به من وحی شده که آیات قرآن به
عنوان محرم حالا اگر حالا عزم اگر نه دقیقا بگم اگر ما اوهیه الیه یک سری کلیات باشه که در اون کلیات دقیقا بفرمایید ما در اون کلی من این حکم رو ندیدم در اون کل حکم این مسئله رو من ندیدم
حلال خواه
میشه
حلال
خواه
بنده رو باید بگه حرام کنه بس بهش نداره میشه حلال. میگه داره جزئی میگه آقا حاجی داره میگه حلال میگه.
من میگم این جزئی نیست، یک کلی خودش
داره این موره
چون اما
چون
ببین همین چون قضیه چون اینطوره میشه کلی میگیم چون در اینها نیست این شده آقا حلال
خب
اشکال نداره.
بله داره میگه مداد و مبنای شما قرآن است. این داره میگه چیز دیگه غیر قرآن نمیگه.
آقا در قرآن نهایتش آقا ثابت شده که این حلاله، درسته؟
خب قرآن دین وجود معارف
حالا
قاعده اینجوری میشه
یا ما میایم میگیم سنت
ببینید نشده است آن
یا ببین در یا ما میایم میگیم سنت میتونه مخصص قرآن باشه یا میتونه بگیم نه
وقتی از اونها نشده سوال از اصل وجودشو بدن شما اصلشو مفهوم رو هم میگیرید در مورد احوالش بحث میکنید. خب اصلشو چی رو ثابت میکنید؟
اصل چی رو؟
اصل اینکه ما حق مراجعه داریم.
به کی به چی؟
خبر واحد اصل این رو
هر خب اشکال نه ما از این که میگیم آقا سنت قرین قرآنه و دلیل داریم آقا منافق با این نداره اصلا.
آیه داره میگه اگر الان یه خبر واحد میگه شیر شرور حرام است.
من
داره میگه پیغمبر میگه بگو در اونی که به من نهی شده یعنی در آیات قرآن
ندیدم
حرام نیست پس حلال است.
ببینید شما این آخرت نه آخرت شما میگه چیکار میکنه؟
ما تو قوم رسول رو میگه همه و همه میکنن که ما اوییه.
میدونید چه دارو میگه؟
ما قوم رسول فی ما اوییه.
آقای آلستانی آقای آلستانی از این آیه شریف میخواد این برداشت بکنه که هر جزئیه که دقت بفرمایید یک تأمل بکنید هر جزئیه رو که ما حکم میشه را در قرآن نیاورده ایم به ما انه جزئی اون حلاله. درسته؟ میگن حلاله. یعنی ما هم میگن من در واقع متعرض جزئیات میشه.
اضافه شد و حالت استرارش هم گفت البته که مستر شدید قصدتون زیاده روی نبود قصدتون اعلام نبود.
خب حالا اون خودشون قاعده است دیگه اون کار نه. من عرضم اینه که این آیه شریفه نهایتا در پاسخ طرف اینو میگه، میگه آقا در اون چه به من وحی شده در قرآن از احکام شرعی کلیه ندیدم همچین چیزی وجود داشته باشه. دو صورت داره، یه مرتبه شما میگه یعنی
ندیدم یعنی مسئول
یعنی حلال اشکال نداره آقا میگید حلاله به چه عنوان حلاله تا چه زمان حلاله آقا نهایتش اگر ما باشیم و قرآن این میگه حلاله
زمان دیگه ما باشیم و قرآن صبح سر میگه چرا ما نباشیم و غیر قرآن
خب صحبت هم اتفاقا اون دیگه مبنایی میشه یه مرده میگه میگم حسبنا و کتاب الله نه ما
این
و قرآن
حسبنا این آیه رو میگه یکی از هر
که نمیشه
آقا گفتن اون آیه میگه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه این عام هست لذا این حاکم بر این هست اونا جواب میدن که ما آتاکم رسول پس عربه کنار ما آتاکم رسول همون فی ما اویی هست چیز جدایتو نیست بعد لذا جا و اعتماد مثل استدار شما دارید ادعا میکنه که ما آتاکم رسول شامل روایات میشه و دلیل میخواهد
آقا ما دلیلمون از بیرونه ما در قرآن که نیست دیگه دلیلمون ما میگیم برای چی پس پیامبر آمد حدیث ثقل این رو گفت
آیه مشجره که دیگه جزئیه
چی میگه؟
اما آیه لا یؤمنون حتی یحکمون فی مشجره بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسألون تسلیما
خب نه حالا او جزئی که جزئی وجود داره میگن ایشون میفرمان آقا دلیلتون چیه ما میگیم آقا
بحث مراجعه به سنت به پیغمبر که شما میگید که اونا
مضافات
نه 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 اونا نگذارید نه چرا میرید به اونا ما اصلا استدلالمون برای این مطلب عبارت از حدیث سقلنگ چرا نباشه آخه ما با اینا بحث داریم یا یک مطلب دو تا مبنای اعتقادی وجود دقیق بفرمایید دو تا مبنای اعتقادی وجود یک مطلب او بحث حسبنا و کتاب الله که مگه نه
یه
آها استدلال رو ما میخوام جواب بدیم. میگه آقا
چرا
زیر سوال؟ از کجا شما اینو استفاده میکنید؟ میگه من ندیدم. نه اینکه شما حق مراجعه ندارید. ببینید
میته باشد، دم مسفوق باشد، لحم خنزیر باشد، این خودشو ندیدید؟ اینو حرام کردم، اونو حرام.
درسته درسته، اشکال نداره، اینو حرام نکردم، اشکال نمیکنه. نمیخوام بگیم این نیست، این حلال. قرآن پس میگه این یکی حرام. یا ما اصلا کلا مگه از فراتر از اون بریم؟ مگر ما نمیگیم که اصالت الحل و الاباحه داریم؟ اصالت الحل و الاباحه همون آیات قرآنی است که
شما میبینید که از ادبش هم میده. هر اون چیزی که آقایون میگن این اینا اینو میگن نیومده بنا رو برای دیت.
ببینید اصالت الحل و الاباحه اثبات میکنه هر شیئی به ما انه شیء حلال.
کم
دقت بفرمایید دیگه. اصالت الاباحه اباحه واقعی است. اباحه واقعی برای شی به ما انه شی، نه به عنوان خاص. هر چیزی در این عالم طبق اصالت الاباحه به ما انه شی من الاشیاء، به ما انه مخلوق لکم که خلقت لکم، به ما انه حلاله، هر چی مخالف باشه نهایتاً. من یا متوجه سوال شما نشدم یا هم که شما دقت نمی‌کنید در جواب.
احساس می‌کنم که بالاخره اینم جواب گرفتم. سوال ما اینه که نه در این آیه قرآن، در آیات متعدد قرآن که غالبش هم مواجه با علما یهود بوده، علما یهود میومدن مؤمنین و مسلمان‌ها رو دچار تشویش از آن می‌کردن.
بله.
گفتن این رو نرید، این حرام بهتون ممنوعه. بارها برو مثلا پیغمبر خدا میگه که به پیغمبر خدا بهشون میگه قول من حرم از زینت الله التي اخرج لعبادي و طیبات من قول هی للذین آمنوا. میگه پیغمبر بهشون میگه چه کسی زینت های خدا رو حرام کرده؟ چه کسی اون رو چیزایی که من برای بنده ها خلق کردم حرام؟ نه، این اتفاق برای بنده ها. این آیه میاد میگه بابا اگه یه جایی به شما گیر دادن گفتن مثلا این شیر این حیوان حرام، مثلا شیر غلام امروز داره استفاده میشه گران هم هست، این شیر غلام حرامه، پیغمبر خدا بگه پیغمبر استدلال اینه بگو در آن چیزی که به من وحی شده خدا اینو به من حرام نکرد، مگر خون رو حرام کرده و بعدش بگه نجس هم قرارش دادن، گوشت خوب حرام کرده. نتیجه حرف اونا این است که ما بیا ظهور در آیات قرآن داره، پس نتیجه می شود هر آنچه که در آیات قرآن حرمت ذکر نشده حلال. جنبندیش می شود اگر یه چیز در خبر متواتر رد شد، در خبر واحد که به طریق اولا وارد شده باشد به عنوان حرام،
منشأ این شبهه شما این است که فرقی بین ذکر و عدم و وجدان نمیذاره. تارتن دقیقا یک مرتبه میاد
نشد بگیرم.
نه 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 بلدید که دقت نمی کنید، دقت اگر بکنید که متوجه میشه. یک مرتبه عدم نه نیافتم، نه نه ذکر نشده. ببین آقا این علم اجد با لم یذکر خیلی فرق میکنه. تارتا پیغمبر میفهمه قول در قرآن ذکر نکرد، خداوند در اون چه به من وحی کرد ذکر نکرد، نیاورد ذکرش نکرد. یه مرتبه میگه آقا لم اجد در اون چه بر من وحی شده در اون نیافتم این را، نیافتم. آهو
من جواب شما رو بگم. حالا من ببینید بین لا اجدو و لم یذکر بعضی چیزها لاعجلو هست اما شاید لایوزکر نباشد، بعضی چیزها لاعجلو هست یعنی که در روح محفوظ به پیغمبر خدا وحی شد اما اصلا این به مرحله انشاء و افتضاح و بیان نرسیده. این آقای جواب میدم که شما معمور هستید به اونی که ابلاغ شد یا معمور هستید به اونی در روح محفوظ هست.
با چرا شما به لوح محفوظ میرید؟ آخه من تعجب میکنم. من عرض من چیز دیگه ایست. پیامبر مکرم اسلام علاوه بر اینکه وظیفه ابلاغ اون چرا که از طرف خداوند داره، یعنی علاوه بر اون که وظیفه دریافت اون چرا از طرف خداوند وحی میشه داره، وظیفه ابلاغ هم داره، یعنی ابلاغ بکنه. ابلاغ اونی رو که از آیه پیامبر میبیند ابلاغ میشه. اونی که میشه بله. حالا در لم اجد منو عرض میخوام بکنم که یک مرتبه پیامبر میامد در اینجا جواب میداد، میفرمون لم یذکر ذکر نشده در اونجا با من نهی وحی شده. اصلا چنین چیز نیامد که بگه فلان چیز حرامه. نه، یه مرد میگه لا اجدو، لا اجدو به این معنا میشه که ممکنه یک امر کلی آمده باشه، یعنی حکم حکم کلیه، در اون حکم کلی من این رو ندیدم. یعنی حلال اشکال نداره حلال بودنش. آقا ما در این که حلال گرب نداره که، اما صحبت اینه که
اندوخته های من وجود
نداره. مالشون
طرف
چی؟ اندوخته های چی؟
فقط خطاب پیغمبر،
پیغمبر ها معصومه،
پیغمبر در اندوخته های من پیدا نشده.
اندوخته های من یا نه اون چی با من وعی شده نیابدم
اگر
نمیدوز کرد
باشه میشه اندوخته های پیغمبر فقط دیگه. یعنی پیغمبر دسترسی دارد ما دسترسی نداریم.
نه اینکه دست
یعنی چی؟ چون اگه دسترسی داشته باشه میشه یوز کرد.
اندوخته نه برداشت، برداشت نه گیر،
برداشت نه اندوخته های پیغمبر.
اندوخته یعنی چی؟
چیزی که پیغمبر علم لدونی داره،
اونه که بهش وحی شده،
همش اندوخته های پیغمبر علم لدونی دیگه.
آه اونه که به پیامبر وحی شده ممکنه یک چیز در ظاهر در بسته باشه، همین در بسته میبینه،
اندوخته هاش
میبینه.
حالا یوزگر هست یا یوزگر؟ شما میگید فقط احساس به یوزگر میدید. ما سوال میگه ما معمول به عمل به یوزگر هستیم یا معمول به عمل اجدو هستیم؟
اجدو
اشکال
اجدو
باشه که
موسیقی
بدتر میشه.
چه بدتر میشه آخه؟
من پیدا نکردم.
خب برای همینه که ما نیاز به سنت پیدا کردیم. عجب روزگاریه. اگر این بود که ما دیگه نیاز به سنت پیدا نمیکردیم. دلیل این که ما به قرآن تنها نمیتونیم اکتفا کنیم و محتاج به سنت هستیم همینه که سنت بیاد تا او ما اجدو رو برای ما تبیین بکنه. بله شما اگر حسب و کتاب الله بودید درسته، هدا سنت شما رو قبول ندارم اصلا. ما هستیم قرآن، هر چی هست باید در قرآن باشه، هر چی در قرآن ذکر شده حلاله، حلیتش، هر چی حرمتش ثابت شده حرام، هر چی هم نه ما به سنت کار نداریم. ما برای همینه که آمد گفت آقا انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین را که آورد گفت سنت کتاب الله، به خاطر اینکه این سنت مکمل در مقام تبیین کتاب اللهه. در کتاب الله نیافتم سنت تبیین میکنه چجور نیافتم؟
پایه سه و چهار شده نه از دلیلی برای این نیست که سنت ما اولیت الهی هست.
بله؟
مانند قرآن الهوا
نه، خب اشکال نه، اون ما ینطق عن الهوا به معنای اینه که غیر اون چی که واقعه و مرضی خداوند متعال و مورد نظر اوس بیان نمی کند، نه اینکه همه در اینجا وارد شده که
نه، اینکه ما اون سنت هم حقایی پیغمبر بزنید در قالب سنت نه، همون وحی هم رو پیغمبر
نه، وحی نیستن، ما نمیتونیم بگیم اینا وحی هم، طبیعی نه وحی هم خلاف واقع نمی فرمه، خلاف واقع نمی فرمه. سنت مبین وحیه، وحی نیست. خب باشه، ما ینطقو نطق نمی کنه الا اینکه مربوط به وحی باشه، یعنی در واقع مبینه وحیه، یا مبینه وحیه یا خود وحیه، اون چی که وحی شده، اون چی که او وحی شده رو بیان میکنه، غیر اونو بیان نمی کنه. خب بله ماهویه تعمیم میده که یعنی سنت ما خواهد بگه سنت ماهویه است؟ نه خیر،
وقتی ماهویه رو
عن الحوار این لا وحیه رو داشته باشه، پس همه صحبت
پیغمبر باید
مستار
وحی باشه، حالا
اونا میخواد
در
باره
قرآن
باشه
بیره
باره
ماهویه
هم باشه. یعنی شما میخواد بگید سنت ماهویه، سنتی که ما فقط این استدلال میکنن که ماهویه فقط قرآنه، ما میگیم طبق این دو تا آیه قرآن اون سنتی احادیثی هم که پیغمبر میگه وحی هم، یعنی از خودش حرف نمیزنه، از طرف خدا هم داره حرف میزنه. حالا چی میخواد قرآن باشه؟
این که از طرف خدا داره حرف میزنه با این که اون چه داره میگه همه وحی شده به پیامبر فرمه الا ما یوها ما ینطقا. حالا اونو باز بهت راجع بهش تأمل کرد، چه بسا ممکنه مثلا در خصوص بله ما ینطقا
امور شخصی پیغمبر در معرفت
نه، اون که خارجه و اون رو باید باز فکر کرد درباره پاسخ بهشه. خب ببینید بحثی که حالا به صورت تکمیلی باقی مون که دیگه الان هم خیلی ترهش به جایی نمیرسه، در خصوص بحث تواتر اجمالی بود که بعد اون جلسه مطرح شد و بنا شد این مقدار بیشتر در خصوص، حالا اجمالا من عرض کنم آقایون می تأمل بکنن در خصوص بحث تواتر اجمالی. خب میدونید که بحث تواتر اجمالی یه بحث تقریبا جدیدیه، یعنی عنوان تواتر اجمالی عنوان است که تقریبا بیشتر از زمان آقای آخوند مشهور شد، ولی در ما قبل از زمان آقای آخوند هم از جمله مواردی که من در یادداشت کرده بودم این بود که صاحب معالن در وسط بحث فقه، در صاحب معالن در مقدمه بحث تواتر اجمالی رو مطرح میکنه و مربوط به کتب روایات کتب اربعه است. اینو برای اول بار مقدمه بر صاحب معالن من ندیدم کسی عنوان تواتر اجمالی اصلا مطرح بکنه. تواتر اجمالی رو تقریبا ایشون، والا بازم تأمل کنید ببینید متقدم برای ایشون هم کسی اینو مطرح کرده یا نکرده من ندیدم. در بحث تواتر اجمالی اصلا اصل این که ما قسم سومی از خبر متواتر به نام و خبر متواتر اجمالی یا نه، بگیم اصلا قسم سومی از تواتر به نام تواتر اجمالی داریم یا نداریم، یه مقداری اختلاف نظره. آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود تصریح میکند که اصلا ما چیزی به نام تواتر اجمالی نمیتونیم داشته باشیم. تواتر اجمالی همون تواتر معنوی است، تفاوتی نیست، به دلیل این که اگر خدمت شما عرض بشه از دوار خارج نیست، این اخبار متکثره که هم لفظشون و هم معناشون متفاوته، یا جامع دارن یا جامع ندارن. اگه قدر جامع داشتن همون مشترک معنی همون تواتر معنوی میشه، اگر جامع نداشتن و احتمال کذب و صرف بر هر یک از اینها هست، تواتر چه معنا داره؟ مفید چه علمی میتونه باشه؟ این یه نگاهه که بعد میاد امثال آقای آشه حسین حلی هم هرچند جواب میده به یک نحوه از آقای نائینی، ولی در نهایت میاد میگه آقا ما چیزی به نام تواتر اجمالی ندیدیم. در گذشتگان نگاه میکنه قوانین و فصول و فلان و فلان همچی عنوان تا بال نیومده و عملا ایشون هم منکر میشه وجود تواتر اجمالی رو. اما یک گروهی در مقابل وایستادن و میگن نخیر، آقا ما تواتر اجمالی داریم. من جمله خب کلام خود آقای آخوند مشهره به این مسئله است. بعد از آقای آخوند آقای سید خودی در خویی در مقام نقد کلام آقای نائینی که کلام آقای نائینی رو رد میکنه و خدمت شما عرض میکنم که میگه نه ما تواتر اجمالی داریم. بعد ما یک تأمل باید بکنیم ببینیم این مشکل در کجاست، یعنی بر اساس چه نگاهی تواتر اجمالی داریم، بر اساس چه نگاهی میتونیم چی تواتر اجمالی چی نداشته باشیم. این مستلزم اینه که ما کلام برای یه خود داری بحث رو بیشتر باز کنیم. کلام آقای آخوند فردا متنش رو ما میگیم، بعد فرمایش آقای نائینی رو میگیم، فرمایش آقای آشه حسین حلی رو هم بگیم، این چند تا کلام رو بگیم از مجموع این بیانات، اون وقت بتونیم انشاءالله در بحث اصطلاح تواتر اجمالی به یک نتیجه برسیم. والحمدلله رب العالمین.